مسلم اونی که آنچه که در خود مذهب اهل سنت آمده عمل نکند از اسلام ساقطه. هر کسی دیگه برای هر مذهبی که معتقد هست طبق دستورات اون مذهب اگر عمل کند مجزی هست، اگر عمل نکند مجزی نیست. پس دیگه دارد این مذهبی که با علم و قطع مذهب را انتخاب کرده ها، نه بر مبنای هوای نفس، به علم و قطع نتیجه به این رسیده که فرض مذهب اهل سنت مذهب حنفی حقه و اگر طبق مذهب حنفی عمل کند قطعا فردای قیامت راه نجات داره. ما حدود نزدیک 60 تا روایت ما داریم، شاید 60 تا کمتر بیشتر، که در قیامت اهل سنت اهل نجاتن، اونهایی که عمل میکنن با آن چیزی که هست و نسب اهل بیت علیهم السلام رو ندارن. در بهشت دری هست غیر از شیعه از اون در وارد میشون. حالا اونهایی که در قیامت اهل نجاتن یک دسته شامل مستضعفین هست. مستضعفین دیگه مسلمان و غیر مسلمان نمیشناسه، مسیحی یهودی حجت به گوشش نرسیده، این مستضعفه.
اصلا اون تعریفی که وجود داره که هم فرمودید خیلی از افراد خارج میشه. خداوند این همه سرمایه گذاری کرده، این همه قول معروف هزینه کرده، این همه افراد اومدن، عده قلیلی از شیعه تازه میتونن وارد بهش بشن یا بگذرن از مسیح. این اکثریت قلیل به اتفاق مردم اصلا
دیگه والا حضرت نوح 950 سال پیغمبری کرد، در مجموع 16-17 نفر بهش ایمان آوردن. دیگه ببینید بحث سر او نیست، بحث سر این است که آیا اینهایی که ایمان نیاوردند قلیل من عبادی الشکور، اون قضیه حضرت داوود و اون 99 نعجه قلیل من هم. ببینید اینهایی که این راه زلالت رو انتخاب میکنند آیا خدا اینها را اجبار کرده؟ بله حقه، ولی خدای عالم همه را آفریده، اینا هدیناه و سبیل، این ما شاکرن و این ما کفورن. حضرت عالی تو دانشگاه تو دبیرستان تدریس میکنید، 30 تا شاگرد دارید، برای همه هم یک نوع تدریس میکنید، به همه هم یک نوع عنایت دارید، ولی از این 30 تا 25 تا بازیگوشن درس نمیخونن و آخر سر هم چیه؟ رد میشن. آیا برای شما عیب این یا عیب برای شاگرداست؟ اگر بنا باشه عیب برای شما باشد، خب برای خدا میبه. البته اینم که میگید فقط شیعه میرن بهش، این نیست ها. نه نه نه، ببینید ما شما روایت رو ملاحظه بفرمایید، روایت ظاهرا از آقای امام هشام سلام الله علیه هست که خدا میگه از اصحاب است که میگه آقا جان ما بین ندیده بسیم غیر از شیعه کسی نمیره بهش. حضران فعیزن قلت داخلون الالجنه، با این نظر شما اونا که بهش میرن خیلی کم هستن. اینطوری نیست، فردای قیامت اونهایی که نسب اهل بیت رو ندارن، ولایت علی رو نپذیرفتن ولی نسب امیر المومنین رو نکردن، برای اینا اونجا راه باز برن بهشت. یعنی شما این روایات رو ملاحظه بفرمایید، یا در رابطه با قضیه شفاعت صدیقه طاهر سلام الله علیه ها که خیلی روایت مفصلی هم هست که صدیقه طاهره که وقتی میخواد وارد بهشت بشه عرضه میکند خدا یا من میخوام جلالت من برای مردم روشن بشه، خطاب میاد که کسانی که شیعیان شما هستند یا کسانی که به شیعیان شما کمک کردند شفاعت کن. اینها میاد شیعیان و اون کسانی که به شیعه کمک کردن، همونطوری که مرغ دانه های خوب را از میان دانه های بد جدا میکنه، جدا میکنه. میان میگن وارد بهش میشید، نه وارد بهش نمیشن. میگن خدایا ما که مشمول شفاعت صدیقه طاهره شدیم، ما میخوام قدر منزلت ما هم برای مردم این محشر روشن بشه. میگه برگردید، کسانی که به خاطر اهل بیت به شما کمک کردن، خانه دادن، لباس دادن، غذا دادن، آب دادن، اینا را شفاعت کنید. برمیگردن، هر کس انبوهی از جمعیت رو شفاعت میکنند. بعد حضرت میفرماید که فلا یبقا اذن الا مشرکون او منافق، جز مشرک و منافق هیچ کس نمیماند، ما باقی همه وارد بهش خواهند شد. یعنی اینطوری نیست. ببینید ما یه مقداری تنگ نظر هستیم، تصور میکنیم که قباله بهش از روز اول برای ما خلاصه نوشتن. بله فلزاد، نه این روایات رو ما نگاه کنیم، روایات غیر از این رو میگه. روایات بله، اون که درجات بهشت، بله یکی ادهی هستن میان اونجا و همونجا چهار تا حوری و تور و قصور و غیره اینا مشغولن، یک سری هستن مقامشون بالاتر از اینا، یک سری هستن که با اهل بیت علیهم السلام هستن، یک سری هستن که با خدای عالم سخن میگن، مثل رسول اکرم، مثل حضرت موسی با خدا. هر اونجا درجات الا ما شاء الله درجات بهش اونجا. البته اینم یک توجیهه، ولی آقای جوادی میفرماید نه، اشفعی لنا فی الجنه، باید بگه اشفعی لنا فی الدخول بالجنه، دیگه در داخل بهش شفاعت نیست،
مراتب نداره بهش.
ببینید که اونجا وقتی وارد بهش میشه، اونجا دیگه این که آیا یک بحثی هست، این آقای شجاعی، رضوان الله شجاعی زنجانی، چون از شاگردان خصوصی علامه طباطبایی بوده، کتابی داره به نام معاد، اونجا یک بحث تقریبا نوعی آورده که آیا ما در برزخ هم مراحل کمالات رو داریم یا نداریم. یک کمالات عرضی هست، یک کمالات طولی. کمالات عرضی برای همه هست، به کسی میرد اونجا برای باغ کوچیک بهش دادن، بچه هاش، برادرش، قیدیش یک احسانی میکنن، این باغش رو دو برابر میکنن، یک کسی بیاد این میشه این باغ رو چهار برابرش میکنن، 10 تا حوری داره، یه 20 تا دیگه هم اضافه میکنن. این عرضی ما از روایات که انقطع عمل دنیا الا من ثلاث، عرضی ما در اونجا داریم. ولی طولی، آیا این مقامش مثلا در درجه فرض بفرمایید 20 هست، این آیا به 30 هم میرسه؟ یعنی درجاتش میره بالا؟ یعنی فرضاً در این طبقه اول اینه میبرن طبقه دوم، طبقه سوم یا نه؟ ایشون در اونجا با استفاده از آیات و روایات میگه کسانی که در دنیا به فکر کمالات بودن، تلاش میکردن به کمال برسن ولی نتوانستن، اینجا میخواستن به یک مقامات بالا برسن، نرسیدن، در برزخ برای اینها راه بازه برای رسیدن به کمالات.
این برزخ؟
بله.
برزخ قیامت.
دیگه در بهشتش هم دیگه، اونجا دیگه ظاهر قضیه این هست که ما روایتی نداریم در بهشت اونجا شفاعتی باشه، بنده ندیدم. اینکه در بهشت وارد بهشت کسی بشه اونجا شفاعتی باشد، و ما روایتی، من مخصوصاً روایات بهار رو از جلد سوم تا دهم به دقت هم مطالعه کردم، هم دو سه تا ماه رمضان منبر رفتم اینها رو گفتم. یعنی من ما من حدیث در رابطه با معاد مرحوم مجلسی جمع کرده، من گمان نمی کنم کسی به اندازه علامه مجلسی احادیث معاد را اینطور جمع کرده باشد. بنده یک روایتی به ذهنم نمیاد برخورد کرده باشم که در بهش شفاعت باشه، یا همونطوری که میگه ولا تسلب منی ما انفی، نه اینکه من اومدم اینجا زیارت میکنم این از من سلب نکن، نه. فلا تست و منی ما آن فیه من الولایه، از این ولایتی که به ما دادید این سلب نکنید از من. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله. بحث ما در رابطه با سخنان آقای محمد رشید رضا شاگرد شیخ محمد عبده بود که در رابطه با اینکه آیا این 70 آیه از آیات قرآن یا 120 آیه از آیات قرآن با آیه سیف فقاتل المشرکون حیث وجدتموهم نسخ شده یا نسخ نشده. ایشون میاد بگه ما همچه چیزی ما نداریم، آیاتی که در سوره آل عمران در رابطه با جنگ احد نازل شده اینجا در حقیقت تجاوزگرها مشرکین بودند، مسلمانها از خودشون دفاع کردند. و دیگه ایشون نیاورده که آیات چه آیاتیه. من آیه 13 آل عمران، 121 آل عمران، 157، 158 آل عمران، 167، 195 آل عمران، اینها تقریبا باز آیات دیگری هم هست در رابطه با احد و بعد از احد هم که اون بدر موعد هم که میاد اینا حاضر نمیشن بیان، تقریبا اون هم متصل میکنه احد را به بدر موعد. این 5-6 آیه در رابطه با غزوه احد هست، ارتباطی به این که ناسخی منسوخی باشد ندارد، که اینها یک حکم مستقلی دارد. مشرکین آمدن نسبت به مسلمان ها تجاوز کردند و این مسلمان ها از خودشون دفاع کردند. آیات سوره انفال هم در غزوه بدر کبرا عرض کردیم، ما غزوه بدر صغرا کبرا موعد توضیح دادیم، اون روز دیگه من تکرار نمی کنم. در بدر کبرا هم باز مشرکین هم المعتدین اینها تجاوز کردند و قاتلهم حتا لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله، سوره انفال آیه 39، البته بقره آیه 93 هم هست. اینها همه مربوط به مشرکینی است که اینها تصمیم داشتن مسلمان ها را از بین ببرن، از مکه آمدن تا چند کیلومتری مدینه مسلمان ها آمدن از خودشون دفاع کردند. آیات سوره براءت هم در رابطه با ناکسین عهد من المشرکین هست، اونهایی که پیمان بسته بودن که چه از یهودی ها، چه از مسیحی نصارا، چه از خود مشرکین، که اینها پیمان بسته بودند که نسبت به مسلمان ها تجاوز نکنند و آمدن قضیه جنگ احزاب، جنگ خندق رو آغاز کردند. اینجا هم باز اونها پیمان شکنی کردند و این نکسو ایمانهم من بعد عهدهم و تعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون فقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله و رسوله. اینها هم باز اونها پیمان شکنی کردند، برخلاف تعهداتشون عمل کردند، مسلمان ها با اینها مبارزه کردند و مقاتله. و لذالک قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، اگر اینها در برابر شما مقاومت کردن شما هم در برابر مقاومت، اگر اینها کوتاه آمدن شما هم کوتاه بیایید. و قال بعد ذکر نفسهم الله تقاتلون قوما نکسوا ایمانهم و همو به اخراج الرسول و هم بدعوكم اول مره. اینجا یه مقداری عزیزان خوب دقت کنن، ما با فرمایشات آیه رشید رضا یه مقداری نکاتیست که نمیتونیم به طور کلی فرمایش ایشون رو در بس قبول کنیم. ایشون میگه کان المشرکون یبدعون المسلمین بالقتال لعجل ارجائهم عن دینهم. مشرکین آمدن با مسلمان ها قتال را شروع کردند. چرا؟ چون مسلمان ها از دین مشرکین رجوع کردند، یعنی از بت پرستی آمدن به اسلام. ولو لم یبدأ فی کل واقعتین، اگر این مشرکین هیچ کار نادرستی نسبت به مسلمان ها نکرده بودند، لکان اعتداءهم به اخراج رسول من بلده و فتنه المؤمنین و ایذائهم و منع الدعوه کل ذلک کافیا فی اعتبارهم معتدین. همین که پیغمبر رو از مکه بیرون کردند و تعدادی از مسلمان ها را در مکه شکنجه کردند و مانع دعوت مسلمان ها، دعوت مردم به اسلام بودند، اگر هیچ جرمی نداشته باشند مشرکین غیر از این، همین کافی بود که مسلمان ها بر ضد اینها بجنگند، با اینها بجنگند. و اینا هیچ کدامشون میخواد ثابت کنه که جهاد ابتدایی نیست، تمام جنگ های پیغمبر جنگ های دفاعیه. فقتال النبی کله کان مدافعتا عن الحق و اهله و حمایتا لدعوت الحق. تمام جنگ هایی که رسول اکرم انجام داده، تمام این جنگ ها به خاطر دفاع از حق و اهل حق و حمایت از دعوت به حق. اینها یا با مسلمان ها جنگیدن، اینها را اذیتشون کردن، شکنجهشون کردن، زیر شکنجه اینها را شهید کردن، یا نه مانع مسلمان شدن اینها بودن، یا مانع دعوت اینها به اسلام بودن. این دقت کنید، یه مقدار خیلی دایره رو ایشون وسیع کرده. ولذا کان تقدیم الدعوه شرطا لجواز القتال. همین که اینها دعوت مردم را به اسلام ممانعت کردند، همین کافی است که مسلمان ها با اینها قتال داشته باشند. انما تكون الدعوه بالحجه والبرهان لا بالسيف والسنان. دعوتی که مسلمان ها می کردند مشرکین را به اسلام، این دعوت با حجت برهان بوده، لا به سیف و سنان، با شمشیر و نیزه نبوده. اینها را می آمدن با دلیل برهان، می گفتن از این بت پرستی دست بردارید و به خدای یگانه ایمان بیاورید. ولی اینها تا به تحمل این دعوت را نداشتن، جلوگیری از این دعوت می کردن. جلوگیری از این دعوت هم یک نوعی چیه؟ جهاد دفاعی هست. درست است اینها با کل مسلمان ها نمی جنگیدن، ولی همین که با یک تعداد اندکی که در مکه بودند اینها را مانع مسلمان شدنشون می شدن و مانع تبلیغ دعوتگران می شدن، همین برای ما کافی است. فاذا منعنا من الدعوه بالقوه بان حدد الداعي او قتله. اگر چنانچه اینها بیان این دعوتی که مسلمان ها می کردن مشرکین را برای اسلام، اینها بیان دعوتگران را تهدید کنند، کسانی که دارن مشرکین رو دعوت میکنن به اسلام، اینا را تهدید کنند، او قتل حدد الداعیه او قتل. بارها بوده که افراد میرفتن برای دعوت، اینها رو نه تنها جلوگیری می کردن، این دعوتگر رو هم به قتل می رساندن. ما در سطر اسلام الا ماشاءالله داریم که دعوتگران را اینها به قتل رساندن. همین قضایی که نمیدنم صد خورده از حافظین قرآن رو که رفته بودن برای دعوت، اینها همه را به قتل رساندن. اگر همین هم باشد فعلینا ان نقاتل، ما با اینها جنگ کنیم، لحمایت دعات و نشر دعوه، برای حمایت از دعوتگران و نشر دعوت، لا للاکراه علی الدین. این فرق می کند که ما بیاییم به زور اینها را با شمشیر وادار کنیم که بیان مسلمان بشن، نه، وادار کردن به زور برای اسلام در اسلام نیست، لا اکراه فی الدین. بلی، اگر ما آمدیم دعوت کردیم، جلوی دعوت ما را گرفتند، ما با اینها مبارزه کردیم، این هم یک نوع جهاد چیه؟ دفاعی هست. حالا یک فرمایشات آیت الله مکارم دارد، این عزیزان اینجا در ذکر مبارکشون باشد، فرمایش ایشون رو ما میخوانیم که آیا ببینیم به مجرد اینکه جلوی دعوت را گرفتند ما می توانیم با اینها بجنگیم یا نه، جلوی دعوت را گرفتن لازمش جنگ نیست، لازمش این است که شما حجت رو بیان کنید. اگر دعوتگر را کشتند او یه بحث جداییه، ولی اگر جلوی دعوت را گرفتند و ما بیاییم اینها را به قتل برسانیم که آه شما چرا جلوی دعوت ما را دارید میگیرید، آیا این جزء جهاد ابتدایی هست یا جهاد دفاعی هست؟ این رو عرض کردم عزیزان داشته باشند، بعد ما فرمایش ایشون رو مطرح میکنیم و عرض خودمونم تقدیم میکنیم. و اذا لم يوجد من يمنع الدعوه و يؤذي الداد، حالا اگر در یک منطقه هست دعوتگران را مانع نشدند، دعوتگران را اذیت نکردند، دعوتگران را به قتل نرساندند و امنیت دعوتگران را تهدید نکردند، اینها در این صورت فالله تعالی لا يفرض علينا القتال، در این صورتی که این شرایط نبود، مانع نبودن، اذیت نکردند و امنیت دعوتگران را تهدید نکردند، در این صورت ما نمیتوانیم با اینها بجنگیم که لعجل سفک دماغ و ازهاق الاروا ولا لعجل طمع فی الکسب، که ما بیاییم به خاطر خونریزی و رسیدن به غنایم بخوایم با اینها بجنگیم. خب، اصل دعوای ما، اختلاف ما با جناب آقای رشید رضا از اینجا شروع میشه. این عزیزان دقت کنند، وقد کانت حروب الصحابه فی الصدر الاول لعجل حمایت الدعوه و منع المسلمین من تغلب الظالمین لا لعجل العدوان. جنگه هایی که صحابه داشتن در صدر اول، اینها به خاطر حمایت از دعوتگران بود و ممانعت مسلمین از اینکه ظالمین در حق اینها ظلم کنند. یعنی در یک منطقه 10 خانواده 20 خانواده مسلمان شدند و این مسلمان ها را اینها چیکار می کردند؟ اذیت می کردند. و ما برای دفاع از این چند خانواده مسلمان میاییم با اینها می جنگیم و این جنگم جنگ دفاعیه. فروم کانو یعتدون علی حدود البلاد العربیت التي دخلت حوزة الاسلام و یعدونهم. دولت روم درست است با مسلمان ها بنای جنگ نداشت و جنگ شروع نکرد، ولی در اون نزدیکی های حد صد، نزدیکی های اونها، عده‌ای که مسلمان شده بودند اینها را اذیت می کردند و مانع اعمال اسلامی اینها می شدن. بعد میگه وکان الفرس، ایرانی ها هم اشد ایذاءً للمؤمنین، اینها مؤمنین رو به شدت اذیت می کردن. حالا مراد این که فرس اشد ایذاءً للمؤمنین چیه؟ آیا اسلام آمده داخل ایران؟ در ایران ما مسلمان داریم که دولت ایران بیاد مسلمان ها را اذیت کنه؟ یا نه اصلا هنوز اسلام وارد ایران نشده؟ بنابر این که یمن در اون زمان جزء ایران بود، دقت کن عزیزان، یمن در زمان رسول اکرم جزء کشور ایران بود. در اونجا امیرالمؤمنین سه مرتبه رفته برای یمن، یک دفعه همون بحث نشر معارف اسلامی بوده، یک دفعه برای قضاوت، یک دفعه هم برای جمع آوری بیت المال بوده. اون بحث یمن یه بحث جداییه که در خود یمن اینها بعضی از افرادی که مسلمان شده بودن مورد اذیت بودن. خالد رفت و چند ماه همونجا بود و هیچ کاری هم نتونست انجام بده و هیچ موفقیتی هم نداشت تا حضرت امیر سلام الله علیه رفت اونجا و بدون خونریزی قبائل متعددی من جمله قبیله همدان همه مسلمان شدند و این برای خالد خیلی سنگین آمد که این چند ماه اینجا بوده و تعبیر داره که و گفله نتونست با آمدن حضرت امیر سلام الله علیه عمده قبائل یمن اسلام آوردن. یه تعدادی هم که بنای جنگ داشتن اینها مقاومت کردن و عده ای از اینها مردانشون کشته شدن، زنانشون اسیر گرفته شد، اموالشون به عنوان غنایم جنگی در اختیار امیرالمؤمنین و سپاهیانش قرار گرفت. و یک نکته ظریفی هم هست عزیزان اینجا می‌داره دقت کنن، غالب این عزیزان ما که تاریخ نوشتن اینها نمیدانم حالا یا حوصله مطالعه ندارن یا نه مطالعه میکنن خیلی زیاد اهمیت به قضیه نمیدن. قضیه یمن از مسائل اساسی و از شبهه های زیربنایی بین شیعه و اهل سنته. این عزیزان دقت کنن، شما ببینید بیهقی در سننش، ابن کثیر در البدایه و عده زیادی دیگر که میگن آقا علت حدیث قدیر که حضرت فرمود من کنت مولا فعلی مولا این بود که امیر المؤمنین رفت یمن، اونجا با مسلمان ها با سپاهیانش برخورد خیلی خشن داشت و این برخورد خشن امیر المؤمنین باعث شد عده از امیر المؤمنین رنجیده بودند. پیغمبر در منطقه قدیرخم مردم رو جمع کرد، گفت آی مردم، علی آدم خوبیه، هر کس من دوست داره علی رو هم دوست داشته باشه. و این کینه‌ای که در دل مسلمان ها بود با این من کنت مولا فعلی مولا برطرف شد رفت. این یکی از اساسی ترین شبهه ایست که اینها هر سال هم ایام قدیر این شبکه های وهابی این مباحث رو مطرح می کنن. حالا اونش ما کار نداریم، حالا اونش فعلا اون خیلی زیاد اونش فعلا در نظر نگیرید. شما ببینید این موضوع، من اتفاقا یک شب با آقای میلانی هم یک جایی بودیم، گفتم آقا این قضیه یمن و مسافرت های حضرت امیر را علامه امینی در قدیر خیلی مفصل کار نکرده، مرحامت حسین در ابقات کار نکرده، شوشتری رضوان الله تعالی علیه قاضی نور الله شوشتری در احقاق الحق مفصل کار نکرده. حالا یا احساس خطر نمی کردن یا زمان اینا این شبه مفصل مطرح نمی شد. من یک چند تا سوالی از ایشون کردم، اینا در رابطه با سفرهای مختلف حضرت، گفتم این سفرها بود، این سه تا سفر کاملا تفکیک شده. ایشون گفت که فلانی این کاری که شما در رابطه با یمن کردید منم نکردم، من خودم هم در رابطه با یمن به این شکل گسترده کار نکردم. آقای میلانی، آیت الله میلانی، اسد علی. این رو ما با توجه به این شبهه‌ای که در رسانه‌ها مطرح بود و این قفاری در این کتاب اصول مذهب شیعه لسنی شرم خیلی بولد کرده و احسان الهی ظهیرم تو کتاب‌هاش دارد و دهلوی هم همینطور در تحفه اثناعشریه، دیگه ما مجبور شدیم این رو دیگه مفصل کار کردیم. یک جزوه تقریبا 300 صفحه‌ای ما نوشتیم و سازمان حج هم چاپ کرد. اگر اشتباه نکنم شبهت و جیش الیمن، حالا روی سایت من هم هست اونجا، حالا من اسم دقیقش ندارم. ما دیگه در رابطه با این یمن کل آنچه که مربوط بوده از منابع شیعه و سنی آوردیم. در اینجا چند تا نکته مهم هست. این آقایان آمدن اون سفری که امیرالمؤمنین برای دعوت رفته با سفری که برای جمع‌آوری زکوات رفته با هم مخلوط کردن، هم ابن کثیر اینا رو مخلوط کرده هم بیهقی و بعد هم دیگران هم از این دوتا گرفتن. و حال آن که سفر امیرالمؤمنین برای دعوت سال هشتم بود بعد از فتح مکه، جمع آوری زکوات سال دهم هست، اصلا ارتباطی به هم ندارد این دوتا. و این عزیزانی هم که تاریخ نوشتن ما دیدیم که همش قضیه بریده 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 چیزی به نام بریده شنیدن و همین رو دارن تکرار میکنن. ما در همین جلسه‌ای که در مرکز پژوهش‌های حوزه و دانشگاه داشتیم گفتم ما بزرگوار این کلمه بریده رو آوردید به قدیر ملحق کردید، این همین است که وهابیا میخوان. بریده مال سال 8 هجریه، در خود معجم کبیر تبرانی، صغیر تبرانی، غیره بریده میگه منو خالد فرستاد به مدینه و گفت برو به پیغمبر بگو علی ابن ابی طالب خلاصه یکی از کنیزان را برداشت، تحریک بشه که مثلا روی حضرت زهرا هوا آورده. بریده میگه دخلت المدینه، ربطی به قدیر ندارد. و ناس من اصحابه علی بابه، تعدادی از صحابه در خانه پیغمبر بودن، گفتن مل خبر یا بریده، گفتم خبر فتح، برای چه آمدی؟ گفتم که اینطور علی ابن ابی طالب یک کنیزی را برداشت. گفتن فاخبره رسول، خبر بده رسول الله، لیسقطه عن عینه، تا علی از چش پیغمبر بیفته. دقت کنید، بگو به پیغمبر که علی رفته یک کنیزی را برداشته به عنوان حوو روی حضرت زهرا آورده تا از چشم پیغمبر بیفته. بعد داره که 4 نفر از اصحاب پیغمبر تعاقد 4 من الصحابه، ولی این 4 نفر اسمش مشخص نیست، ما پیدا نکردیم. 4 نفر از صحابه با هم پیمان شدند که بریده را تحریک کنن بیاد علیه امیرالمؤمنین پیش پیغمبر حرف بزنه. اینا با هم مشغول صحبت بودن. فخرج رسول الله من حجرته مغضبن، و در بعضی از روایت داره که والغضب یعرف من وجهه، یا احمر وجهه من الغضب و قال مازا تريدون من علي مازا تريدون من علي علي مني و انا من و هو وليكم من بعدي. یعنی عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. همین جا هم بحث حتی همین من کنت مولا فعلیون مولا هم همین جا دوباره قبل از قدیر، دو سال قبل از قدیر، این همه اینها کاملا تفکیک شده جدا از این. از این قشنگ دقت کنن. این یک مسئله. مسئله دیگر قضیه این که حضرت امیر سلام الله علیه با این کنیز چیز بوده، این هم از مفتریات است که به امیر المؤمنین بستن. مرحوم شیخ طوسی روایتی داره در تهذیب، روایت هم صحیح هم هست، ان الله حرم جميع نساء الدنيا على علي ما دامت فاطمه حيتن. خدا تمام زنهای عالم را بر امیر المؤمنین حرام کرده مادامی که زهرای مرجع در قید حیات بود، همونطوری که رسول اکرم هم مادامی که حضرت خدیجه بود هیچ همسری انتخاب نکرد. این کنیزکی که میگن، اصلا من در اونجا دوستانی مطالعه کنم، به نظرم خوب استفاقاوی، یعنی ما خیلی روش زحمت کشیدیم، یعنی تقریبا مطلب بکرال بعد از ما هم دوستان نقل کردن. این کنیزک موقع آمدن از یمن که می آمدن در مسیر، یکی از افراد به حضرت امیر یک کنیزی را بخشید. حضرت امیر آمد مدینه و حضرت زهرا بخشید و بعد از حضرت زهرا در اختیار حضرت امیر مادر محمد حنفیه هست. مثلا ارتباطی به قضیه یمن ندارد این کنیزی که در برگشت از یمن، نه در یمن، در مسیر برگشت از یمن بوده و غیره، مادر محمد حنفیه هست. هیچ ارتباطی به این مسائلم ندارد. و بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، امیر المؤمنین به عنوان زن انتخاب کرد و محمد حنفیه هم از این کنیز به دنیا آمد، نه بعد از شهادت حضرت زهرا. و مهمتر از این، عزیزان یه مقدار دقت کنن، این آقایانی که میگن علت قدیر شکوای جیش یمن بوده، شما ببینید در روایاتی که مربوط به قدیره، معمولا یک کسی میخواد آشتی بده بین دو نفر، آقا میگه آقا این کار شما مثلا درست نبوده، این کار درست بوده، آقا ایشون عذرخواهی میکنن غیره، یک بحثی از مورد اختلاف رو مطرح میکنن. ما در روایات قدیر حتی یک روایت ضعیف و جعلی هم نداریم که رسول اکرم اشاره کرده باشد به قضیه شکوای جیش یمن. این بهترین دلیل بر از این ساخته برداخته است. بله، شکوای جیش یمن هم درسته، کاملا دقیقه. امیر المؤمنین وقتی پیغمبر نامه نوشت که برای حجت الوداع بیاد، به سرعت آمد و جمعیت زیادی می آمدن، چون شتر بود و غیره. امیر المؤمنین بیم این داشت و مراسم حج نرسه، یک کسی را گذاشت این اموال و این برایشان غنایم اینها را، زودتر آمد به مکه رسید، هم در صحیح بخاری دارد و غیره، با حضرت صدیقه طاهره دیدار داشت و غیره. بعد حضرت فرمود که برگرد این سپاه رو و این غنایم رو بیار. حضرت آمد دید که این کسی که غنایم دستش بوده، شترهایی که مال غنایم بوده سوار شدن، لباسهایی هم که جز غنایم بود اینا رو به تن اینها کرده. حضرت عصبانی شد، گفت آقا از این شترها بیایید پایین، اینا بیت المال، مال عموم مسلمین است، این لباس رو از تن اینا در آورد. اینها آمدن در مکه شکایت کردن و شکوا علیاً، رسول اکرم قام خطیبا و قال لا تشکو علیا فانه اخشا فی ذات الله. دیگه تمام شد رفت. این قضیه هم قبل از مراسم حج بوده، ارتباطی به قدیر ندارد و هیچ علقه هم بین قدیر و شکوای جیش یمن هم نیست. اینا یه مقدار آقایان مسائل رو قاطی میکنن. بله، بله، هیچ اشاره ای ندارد. یعنی من تحدی میکنم هر کس در احادیث قدیر یک روایت ضعیفم بیاره، رسول اکرم به یمن اشاره کرده، امیر المؤمنین به یمن اشاره کرده، صحابه به یمن اشاره کرده، من جایزه میدم بهش. ما دیگر دارم این رو شاید ما 6 ماه تمام شبانه روز روش کار کردیم. یعنی کل مصادر شیعه و سنی را هم در اون جزوه و هم در قفاری هم بیشتر آوردیم. در قفاری گمانم جلد دومش باشه. اینجا دیگه ما خیلی مفصلتر از اون جزوهی که سازمان حد چاپ کرد، خیلی فراتر از این ما در این جواب قفاری آوردیم.
سر فرمودید؟ بفرمودید.
میشه
گفت که اگر بحث بریم که یمن اینا باشه، فوقش مثلا یمنی ها رو که طرف دعوان جمع کنه باشه، که بالاخره قضیه رو بیارشون به رسمی رو بازه نیست که برای هم برگرده که
بله اینا همون در همون مکه همین سپاه رو در جمع کرد حضرت برای همون سپاه سخنرانی کرده، نه برای عموم صحابه. بله
شما همون سفر اول
سه سفر بوده، دعوت برای قضاوت، برای جمع آوری زکوات.
سال دهم
قضاوت شما نتونستیم گیر بیاریم چه سالی بوده. و السلام علیکم و رحمت الله.